بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة. عرض کردیم در حکم حرمت غیبت مستثنا داریم، استثناءاتی داریم. استثناء رو مرحوم شیخ تلاش کرد به یک قاعده‌ای برگردونه، قاعده اول مصلحتین، یعنی قاعده تزاحم اهم با مهم. بعضی وقتا گفتن ای به دیگری، این ولو حرمت او احترام او از بین میره، یه مصلحت اقوایی در کار است، این رو میزنه چنار. اما مرحوم شیخ فرمودن دو مورد هست از این قاعده نیست، این مصلحت هم لحاظ نشه، خدای متعال استثناء کرده حرمت غیبت رو. یکی متجاهر به فسق، کسی تا آشکارا گناه کنه. روایاتی رو خوندیم در جلسه قبل، آخرین روایت مفهومی روایت الگمه بود که از مفهوم این روایت میخواستیم استفاده کنیم که متجاهر به فسق غیبتش جایزه. در این روایت دو تا اول مطلب فرموده. اون دو تا مطلب این است که هر کس از اهل عدالت باشه و از اهل ستر باشه، عادل ساتر باشه، این فرد هم شهادتش مقبوله و هم هر کسی غیبت کند در رابطه با این شخص از ولایت الله خارج میشه. این حدیث رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این است لف و نشر مرتبه، یعنی از من اهل العدالت است پس شهادتش قبوله، من اهل ستر پس نباید غیبتش کنی. این مفهومش این میشود که اگر از اهل ستر دباشه، پوشیدن گناه، پوشاندن گناهش نباشه، فرد متستر نباشه، متجاهر باشه، نه غیبتش حرام نیست. مفهومش این میشه. یا بیاییم بگیم لف و نشر مرتب نیست، اصلا لف و نشر نیست، اون دوتا حکم متوقف بر این موضوع مرکبیه، هرچس از اهل عدالت باشد و اهل ستر نباید او رو غیبت کرد و شهادتش مقبوله. این دو حکم موضوعش اون موضوع مرکبیه. در احتمال اول هر موضوع بسیط بود، چون اهل عدالت عادل شهادتش قبوله، چون اهل ستر، اهل ستر یعنی متستر غیر متجاهر، غیبتش حرامه. مفهومش این میشه که پس اگر اینها نباشه، عادل نباشه، شهادتش مقبول نیست، اهل ستر نباشه، این غیبتش حرام نیست. اما در احتمال دوم موضوع مرکب میشه، هر دو، عادل ساتر، این موضوع میشه حکم، دوتا بر این موضوع حکم میاریم، شهادتش مقبوله و یکی هم غیبتش حرامه. خب وقتی موضوع مرکب شد، مقابل این موضوع چند صورت پیدا میشه، یعنی مفهومش فقط نیست که مثل موضوع بسیط مثلا عادل غیر عادل، ساتر غیر ساتر، اینجا اینطور نمیشه. اینجا سه صورت مقابل این هست، غیر عادل و غیر ساتر، غیر عادل و ساتر، عادل و غیر ساتر، همه اینها در مقابل اون صورتی است که عادل ساتره. این سه تا چه فرد هر دو رو نداشته باشه شهادتش مقبول نیست و غیبتش جایزه. اما عادل باشه، ساتر نباشه، این فرض نداره. کسی چه عادله دیگه گناه دیده نمیشه. اما ساتر باشه، عادل نباشه، این محل بحث ما، گناه میکنه ولی مخفیانه. یکی هم این است که نه ساتره نه عادله. خب این نه ساتره نه عادله همان میشه متجاهر به فسق، فاسق متجاهر. اونی که نه خیر ساتره ولیچن عادل نیست، گناه میکنه ولیچن پنهانی، یقین میدونیم غیبتش حرامه، پس میمونه فقط اون در مفهوم جیری، چون این یقین داریم اجماعا این غیبتش حرامه، میمونه اون مفهوم این حدیث در یک قسمتش حجیت پیدا میکنه. حدیث میگفت که منطوقشون بود، بنابراین احتمال دوم، اگر این فرد عادل ساتر باشه غیبتش حرامه، اگر این نباشه عادل ساتر نباشه. گفتم سه صورت داره، یک صورتش یقیناً اونم غیبتش حرامه، میمونه صورت دوم و سوم، یک صورتش هم گفتم امکان نداره، فردی که عادل نیست ساتر، عادل ساتر نیست ولی عادله، این نداریم دیگه، عادل باشه گناهانش دیده نمیشه. پس از این حدیث با هر دو احتمال نتیجه میگیریم که متجاهر به فسق غیبتش جایزه. این قسمت رو بخونیم. دل این حدیث دلالت میکند علی ترتب حرمت الاغتیاب و قبول الشهادت، که این دوتا حکم مترتبه علی کونهی من اهل ستر و کونهی من اهل العداله، بر این که اون فرد از اهل ستر باشه و اون فرد از اهل عدالت باشه. علی طریق لف و نشر، بر طریق لف و نشر، لف و نشر یعنی اول دوتا موضوع آورده، برای دوتا موضوع مستقلن دوتا حکم آورده، برای عدالت قبول شهادت، برای ستر حرمت غیبت. این دیگه راحته، مفهومش میشه چه اگر اهل ستر نباشه یعنی متجاهر به فسق باشه حرمت غیبت نیست. این احتمال اول بود چه توضیح داد. او علا اشتراط الکل، یا کل این دوتا حکم، یعنی هم قبول الشهاده و هم حرمت الاغتیاب، کل این دوتا حکم، به کون رجل شرط مشروط به این که کون رجل غیر مرئی منه المعصیه، این که از او معصیت دیده نشه، ولا مشهودن الیها بالمعصیه، و شهادت بر معصیت بر او داده نشه، یعنی نه بر او ما دیده ایم معصیت که از عدالت بیفته و نه شهادت دادن بر معصیت. در این موقع عرض کردم موضوع میشه مرکب، سه تا صورت مفهوم پیدا میکنه. مقتضى المفهوم جواز الاغتیاب مع عدم الشرط، مقتضای مفهوم هم این میشه که غیبتش جایز اگر این شرط نباشه. شرط چی بود؟ شرط این بود که عادل ساتر باشه. خب چون موضوع مرکبه سه صورت مقابلش پیدا میشه. خرج منه غیر المتجاهر، یک صورت از این مفهوم خارج شده، اونی که متجاهر نیست یقیناً حرمتش غیبتش باقی مونده، از مفهوم اینو خارج کن، چون مفهومش این است جایز غیبه، بقیه چه میمونه متجاهر، این جواز غیبتش از این حدیث فهمیده میشه. بعضی گفتن آقا این من اختابهو هیچ ارتباطی با قبل نداره، شما اومدید ستر رو، ساتر بودن رو با حرمت الغیبه ارتباط دادید. نه، این یه حکم کلی مستقل جداییست، هرچس غیبت دیگری رو بکند از ولایت الله خارج میشه. خب این اصلا بحث اون قبلی نیست که شما ارتباط میدید، میدید
چون ساتره غیبت ساتر رو کردن حرامه، با او ارتباط میدید نتیجه میگیرید متجاهر به فسق غیبتش جایز. اصلا اینا این جمله اخیری هیچ ارتباطی نداره با قبلی، واو استینافیه است. میفرماید و کون و قولهی من اختابه و جملتون مستعنفتون، این جمله استینافیه هست، غیر و معتوفتن علال جزا، این عطف بر جزا نشده، جزا یعنی شهادتهو مقبوله، عطف بر این نشده، این خلاف و ظاهر، برخلاف ظاهر این حدیثه. ظاهر حدیث امون دوتا احتمالی بود که عرض شدیم، موضوع واحده، دوتا حکمه، دوتا موضوع، یا موضوع مرکبه، یه دونه حکمه، دوتا حکم است بر موضوع مرکب. خب این مربوط به درس قبل بود، مونده بود، یه مقدارم پیچیده بود، نجات داشتیم که توضیح بدیم. فقه الحدیث مهمه، یکی از کتاب‌هایی که در مکاسب محرمه انسان میتونه مراجعه کنه و فقه الحدیث قوی داره، المکاسب المحرمه مرحوم امام رحمت الله علیه است. خب مباحث بعدی یکی اینه که آیا این استثناء یعنی جواز غیبت متجاهر مطلقا جایزه یا با غرض صحیح؟ یعنی شما قصد نهی از منکر بکنید جایزه یا نه اصلا قصد غرض صحیحی هم ندارید، فقط خدا جایز دونسته چه متجاهر به فسق، لا حرمت الله لا غیبت الله، منم غیبتش میکنم، مطلق یا به قید به شرط غرض صحیحه؟ میفرماید ثم ان مقتضا اطلاق روایات، مقتضا این چه روایات ما مطلقه، چون روایات ما اینطوریه، نفی جنس هستن، لا حرمت الله، این آدم هیچ احترامی نداره، جواز و غیبت المتجاهر فیما تجاهر به، چه جایز این متجاهر رو آشکار گناه کننده رو غیبت کنیم در اون چیزی که متجاهره، در اون معصیتی که آشکار کرده، ولو ما عدم قصد غرض صحیح، ولو غرض صحیح هم نداریم، از باب نهی از منکر هم نیست. میگه من در بین فقها ندیدم این اطلاق رو کسی قید زده باشد، ولم اجد من قال به اعتبار قصد الغرض صحیح، در بحث متجاهر این مطرحه، و قصد غرض صحیح مثلا در غیبت متجاهر چی میشه؟ و هو ارتداؤه عن المنکر، ما غیبت او رو میکنیم که خبر بهش برسه، حیا کنه دیگه از این منکرات، خودشو منع کنه، خودشو از منکرات بکشه عقب، مثلا تأثیر کنه این حرف های ما. نعم میگه بله، در بحث سب متجاهر این حرف بود، یعنی غیبت متجاهر مطلقه، ولیکن سب متجاهر گفتن غرض صحیح باید باشه. البته سب به چیزایی که انجام داده ها، مثلا یک فردی شرب خمر علنم میخوره، ما هم فحشمون اینطوریه، شارب الخمر، به این معنا فحش، یعنی اینو در مقام فحش بگیم، یه وقت در مقام خبر میگیم این میشه غیبت، یه وقت در مقام فحش همین جمله رو میگیم، اینجا گفتن در مقام فحش اگر همین جمله رو میگید، اینجا قصد میخواد، قصد غرض صحیح. میفرماید نعم تقدم عن الشهید ثانی، در بحث سب اینو خوندیم، از شهید ثانی احتمال و قصد نهی عن المنکر فی جواز سب المتجاهر، احتمال داره قصد نهی از منکر شرط باشه در این که سب متجاهر جایز باشه، در جوازش اون شرط باشه، ما اعترافی به ان ظاهرا النص والفتوا عدمه، با اینکه خود شهید ثانی اعتراف کرده که هم نص روایات هم فتوا عدم این قصده، یعنی این قصد شرط نیست، عدم این اعتبار، زمینش برمیگرده به اعتبار، با اینکه نص مطلقه، با اینکه فتاوا مطلقه، اما این احتمالو در سب داده، اما در اینجا این احتمالو نداده. خب این بحث تمام شد. پس مرحوم شیخ این استثناء رو از باب تعبد میدونه، نه از باب تزاحم اهم و مهم به غرض صحیح به مصلحت اقوا، نه اینها نیست در بحث متجاهر. انگار خدای متعال متجاهر به فسق رو از احترام انداخته پایین. بحث فرع دوم اینه که آیا فردی که متجاهر به فسقه، مثلا شرابش آشکاراست اما بعضی گناهانش آشکارا نیست، روزخار هم است اما روزخاریش آشکار نیست، آیا این که متجاهر به فسقه من میتونم همه معصیتهاش و پنهانیهاشم بگم، این غیبت حتی معصیتهای پنهانی هم حلال جایزه، یا نه فقط در اون گناهی که متجاهره؟ و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به؟ این یه فرع دیگری است. آیا جایز ما غیبت کنیم شخص متجاهر به فسق را در غیر اون چیزی که آشکارا انجام داده؟ یعنی غیبت های گناهان پنهانیش هم غیبت میتونیم بکنیم چون متجاهره، چون لا حرمت له، چون لا غیبت لهه. صرح الشهید الثانی و غیره به عدم الجواز. شهید ثانی و غیر شهید ثانی گفتن نجایز نیست، فقط اون معصیتی که آشکار کرده. و حکی یعنی شهید ایزن، این از شهید اول هم حکایت شده. اما ظاهر روایات رو بخوایم در نظر بگیریم، نه روایات اومده گفته لا حرمت الله، ما جواز الغیبه را از شاخه های لا حرمت الله نتیجه گرفتیم، یعنی اصلا این فرد احترام نداره. و ظاهر الروایات نافیه لاحترام المتجاهر، ظاهر اون روایاتی که مضمونش این است حرمت متجاهر رو نفی کرده، گفته لا حرمت الله، و حرمت غیر ساتر رو نفی کرده، ظاهرش هوال جواز، ظاهرش این است این مسئله جایزه. و استظهره فی الحدائق من کلام جمله من الاعلام، و صاحب حدائق هم از کلمات بعضی از بزرگان اینو برداشت کرده که اونها هم انگار قائل به جوازند حتی در اون معصیت‌های پنهانیه. و صرح به بعض الاساتین، مرحوم کاشف الغطا هم صراحتاً به این قائله، گفته لا حرمت الله شاملشه چون او حرمتی نداره، پس فرق نمی‌کنه گناه پنهانشو بگیم یا گناه آشکارشو بگیم. مرحوم شیخ میخواد قضاوت کنه بین این دوتا قول. پس قول اول جایز نیست، فقط معصیت های آشکار جایزه. قول دوم نه، مطلقا جایزه، این فرد لا حرمت الله. مرحوم شیخ تفصیل قائله، قول سومی قائله، میگه ببینید این گناهی که آشکارا انجام میده، اگر اون گناهان پنهانش از این پایین تره خب میشه اونا هم گفت. مثلا فردی آشکارا زنا میکنه، خب آشکارا پنهانی مثلا دست نامحرم رو میبوسه، پنهانی گناهان دیگری شبیه دست به نامحرم دست میده، خب اینو زنا رو چه میشه گفت؟ اینو به طریق اولا میشه گفت. پس گناه پنهانش اگر اون از او پایین تر باشه، صغیره تر باشه، اینو میشه گفت. اما نه مساوی باشه با اون گناه آشکار یا بالاتر باشه دیگه نمیشه گفت. فردی آشکارا به نامحرم نگاه میکنه، پنهانی مثلا به نامحرم دست داده، خب نمیشه دست دادن به نامحرم رو گفت، فقط اینکه به نامحرم آشکارا نگاه میکنه اینو میشه غیبتش رو کرد، متجاهر به اینه. و ینبغی، این هر قول به تفصیله، سزاوار است الحاق کنیم ما یتستر به اون گناهانی که این فرد پنهانی انجام میده، ستر کرده اونو، ملحق کنیم این رو به ما یتجاهر به، به اون گناهانی که آشکار انجام داده. کی ملحق کنیم؟ اذا کان دونه فی القب، وقتی که کمتر از اوست در قباحت. مثلا فمن تجاهر باللواط، پس کسی که مثلا آشکارا لواط انجام میده علیاذ بالله، جاز اغتیابه به تعرض للنساء الاجانب، جایز غیبتش کنیم که این مزاحم نامحرم ها هم میشه، مزاحم زنان بیگانه هم میشه چه محرمش نیستن. این دیگه لوات از او بدتره دیگه. و من تجاهر به قطع طرق، هر کسی آشکارا راهزنی میکنه، جاز اختیابه به سرقه، غیبتش به سرقت جایزه ولو سرقتش پنهانیه. و من تجاهر به کنهی جلاد از سلطان یک طول ناس، هر کس آشکارا به این کار انجام میده چه جلاد سلطانه، مردم میکشه، آدم میکشه، و یونکلهم آدم مسلم میکنه، جاز اختیابهو به شرب خمر، شرب خمرش هم جایزه بهش بگیم ولو شرب خمرش پنهانیه. و من تجاهر بالقبائح المعروفه جاز اختیابهو به کل قبیح، شخصی چه قبائح معروف رو چه خیلی قبیحن، اصلا اسمش هم نباید مثلا به کار ببریم، اینها رو مرتکب میشه، به هر گپی اگر پنهانی انجام میده غیبتش جایزه. ولعلهذا اون روایتی که قبلا خوندیم، من القا جلباب الحیا فلا حرمت له، به این معناست. ولعلهذا هو المراد به من القا جلبا، هر کس پرده حیا رو از خودش بیندازد، این دیگه متجاهر، بقیه گناهان کوچکترش هم میشه گفت. لا من تجاهر به معصیت خاصه، منظور از این حدیث اون نیست فردی که یه معصیت خاصی رو آشکار انجام داده، به نامحرم نگاه کرده و عد مستورم به نسبت الی غیرها، ولاته نسبت به غیر این گناه معصیت خاص فرد مستوریه، خودشو این گناهانشو بینه و بین الله. چه بعض عمال ظلمه، مثلا بعضی از عاملین ظلمه، چه بعضی گناهان آشکاراست ولی بعضی گناهان پنهانیه، اینها رو نمیشه اون گناهان پنهانیشون رو غیبت کرد. خب فرع دیگر در این بحث متجاهر به فسق، ببینید فردی که گناهی انجام میده بعضی وقتا نمیدونه گناه، جاهل بسیط، بعضی وقتا فکر میکنه کار خوبیه، جاهل مرکبه. پس جهل بسیط داریم، نمیدونستن این گناهه، مثلا تازه مسلمان شده نمیدونه دست دادن به نامحرم گناهه، جهل بسیط. یا فکر میکنه اصلا اینم احترامه دیگه، جهل مرکب، فکر میکنه اصلا این یه نوع تعظیم و احترام است به شخص، اینم میشه جهل مرکب. اینها محل بحث نیست، اینها رو نمیشه غیبت کرد چون اون گناه انجام نداده، مگر بیایم بگیم که اون در جهل مثلا بسیط فرق بگذاریم بین جاهل قاصر و جاهل مقصر، چه بحثش مفصل میشه. اینها رو مرحوم شیخ مطرح نکرده. مرحوم شیخ میگه اون متجاهر چه آشکارا این گناه انجام میده، عمدن روی آگاهی میدونه گناهه ولیکن انجام میده، یه وقت اینه، یه وقت عمدن انجام میده ولیکن عذر میاره، عذری چه برای خواص معلومه دروغ میگه ولی عموم مردم قانع میشن. مثلا رفته در آچمیت سلطان زائر کار میکنه، بعد میگه من اینجا اومدم چه کمک کنم به مسلمان ها، کمک کنم به مؤمنین، خواص میدونن چه این دروغ میگه، این حرفش این اهل کمک کردن اینها نیست، لاچن مردم قانع میشن آره خوبه دیگه، یک فردی باید داشته باشیم در حاکمیت سلطان زائر چه به ما کمک کنه، مثل علی ابن یکتی. علی ابن یکتیم واقعا کمک میکرده، اون با دستور امام بود. سومین صورتی ده چه این عذر میاره، چه همه میدونن عذرش اشتباهه، همه میدونن چه عذر، مردم عادی هم قبول نمیکنن عذرش، اونقدر عذر تو خالی هست. خب این متجاهر در اون اولی و سومی جایزه، اما در دومی چه عذری میاره فقط خواص میدونن، این نه. سمل مراد بالمتجاهر، مراد از متجاهر من تجاهر بالقبیح، کسی که گناه رو انشکارا انجام میده به عنوان انه قبیح، به این عنوان چه قبیحه، نه جهل بسیط داره نه جهل مرکب، مثلا فکر میکنه این گناه نیست، نه میدونه گناهه انجام میده. فلو تجاهر به، اگر به اون گناه آشکارا انجام میده، ما اظهار محمل له، البته یه عذری هم اظهار میکنه، چه لا یعرف فساده الا القلیل، لا یعرف فساد دهو الا القلیل، لا معلوم بخون فساد این عذر رو، این محمل رو قلیل، عده خواص میفهمن چین حرفش فاسد، عذرش درست نیست. چما اذا کان من اماز الظلمه، مثلا از کارمندان سلطان جائر، و دعا فی ذلک عذرا مخالفا للواقع، یه عذر مخالف للواقع ادعا میکنه، عذری که با واقع منطبق نیست، لیکن خواص میفهمن، قلیل میفهمن، او غیر مسموع من، یا از او این عذر شنیده شده نیست، قبول نیست از این عذر، ولیکن قلیل میفهمن که این عذر قبول شده، از او نمیشه قبول کرد. عذرهایی است فقط قلیلی از مردم میفهمن که این عذر مورد قبول نیست. این لم یعد متجاهلا، به این نمیگن متجاهل. خلاصه این درست این گناه انجام میده، با پرده و عذر رو اینها انجام میده، این معصیتکاره، پیش خدا مسئوله، ولی چه متجاهل نیست. نم لو کان، این صورت سومینه، لو کان اعتذاره واضح الفساد، اگر عذرش طوری باشد چه آشکار عذر فاسدیه، همه میفهمن که این عذر مورد قبول نیست، لم یخرج عن المتجاهر، از متجاهر بودن خارج نمیشه. بس متجاهر دوتا مصداق داره، یکی گناه آشکار انجام میده، هیچ عذرم خودش نمیگه، اصلا معتقد نیست به این گناه، این که از این گناهان باید انسان پرهیز کنه، یکیش اینه، فاسق متجاهر. یکی هم این هسته، نه فاسق متجاهریست که عذرم میاره، ولی آسیم واضح البطلانه، واضح الفساد اون عذرش، همه میفهمن که این عذر مقبولی نیست. خب اینجا هم متجاهره، فقط جایی متجاهر نیست، عذرش طوریست مردم این عذر رو قانع میشن، مردم عادی ممکنه قلیلی بفهمن که این عذر درست نیست، مخالف واقع است، منطبق با واقع نیست. فرع بعدی اینه که معمولا این خیلی اتفاق میفته، یه فردی در شهری که شناخته شده نیست، مسافره، اونجا راحت گناه میکنه، آشکارا هم ممکنه گناه کنه، در شهر خودش، در روستای خودش نه، روزخاری میکنه در شهر غریب، اما در روستای خودش، شهر خودش نمیخواد روزخاری کنه، متجاهر از فی بلدن، لاچن غیر متجاهرن فی بلد نخرا، این فردو میشه در همون شهری که متجاهر نیست غیبت کرد؟ اطلاق روایت میگه لا حرمت له، اما احتیاط شاید بگیم اینو نمیخواد به جه روایت، انصراف داره به جایی که متجاهر است فی کل مکانن، انصراف داره به اون جایی که برای این آدم فرق نمیکنه، یعنی معیار متجاهر این است لا یچره به ما یذکره، بدش نمیاد، ناراحت نمیشه عیبشو بگن، ولی این آدم بدش میاد در روستای خودش این عیبو بگن. معیار غیبت رو، علت غیبت رو بیاریم در اینجا تطبیق کنیم، قدر متیقن این میشه چه فقط در اون شهری که آشکارا گناه میکنه جایز الغیبه باشه. ولو کان متجاهرن عند اهل بلدی، اگر نزد شهر خودش متجاهر باشه، او محلتهی یا عند محلتهی متجاهر باشه، اما مستورن عند غیره، البته معمولا برعکس میشه، هل یجوز ذکره عند غیرهم، آیا در غیر محله خودش، در غیر شهر خودش این غیبتش جایزه؟ ففیه اشکالون، در این مشکل فتوا بدیم، دو جنبه داره، اشکال همیشه یعنی دو جنبه، من امکان دعوا ظهور روایات رخصه، امکان داره ادعا کنیم که این روایاتی که رخصت داده، یعنی غیبت رو برای ما جایز دونسته، اینا ظهور دارن، فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عملهی مطلقا، به کسی ظهور دارن، این ظهور معناش انصراف یا قدر متیقنه، چون مطلق دیگه، یعنی ولیکن میگه کسی که این روایات ظهور دارن در کسی که این از خبردار شدن گناهش نسبت به مردم در همه جا استنکاف نداره، ناراحتی نداره، نگرانی نداره. یعنی این متجاهر به فسق رو اینطوری معنا کنیم، بگیم روایات متجاهر به فسق، چه اون روایات چه اومده رخصت داده به ما این گونه افراد غیبتش جایزه، ظهور در این مورد دارن که فردی که از هیچ جا مطلقا خبرش پخش بشه استنکاف نداره، ناراحتی نداره، یعنی متجاهر در همه شهرها معناش اینه. فرب متجاهر فی بلد، پس چه بسا ممکنه فردی در یه شهری متجاهر به فسق باشه، اما متستر فی بلاد الغربه، در شهرهای غریب مثلا متستر باشه، او فی طریق الحج و زیاره، یا در راه حج و زیارت مثلا چون به زیارت الله میره اونجا مواظب خودش باشه، شراب نخوره، متستر باشه، اما در خونه خودش نه، در محله خودش، شهر خودش این کارا رو مواظبت نکنه، آشکارا گناه کنه. خب این آدم نمیخواد در اونجا آبروش بره، اونجا متستره در مسیر حج و زیارت یا در یک شهر دیگری، لالا یگع عن عیون الناس، اونجا نمیخواد از چشم مردم بیفته، اگر این عیبشو بگی اونجا خوشش نمیاد، ناراحت میشه. اگر روایات رو بگیم قدر ظهور یعنی انصراف، یعنی قدر متیقن، یا در هر حال یا انصراف میگیم یا انصراف هم قبول نمی کنیم، میگیم قدر متیقن. انصراف یه مقدار دلالت لفظیه، قدر متیقن به لفظ کار نداریم، میگیم خلاصه عقل اینجا میگه یقینا این مورد هست، بقیهش مشکوک. خب چیکار کنیم؟ میفرماید و بالجمله فهیسو کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی اطلاق، چون اصل در مؤمن این است احترام داره مطلقا، این حکم اصلی قاعده است. خب قدر متیقنش جایسته همه جا متجاهره، یا در شهری که متجاهره اونجا غیبتشو بکنیم، قدر متیقنش اینه. وجب الاقتصار علی ما تیقن خروجه، واجب است ما اکتفا کنیم به اونجایی که یقین داریم از این اصل خارجه. فل احوت، پس طبق این بیان فل احوت و الاقتصار علی ذکر المتجاهر، احوت این است ما اکتفا کنیم این متجاهر به فسق رو، عیبش رو ذکر کنیم، به ما لا یکرهه لو سمعه، به اون کلامی که اگر بشنود ناراحت نمیشه، یعنی در شهری که متجاهره اونجا ناراحت نمیشه. ولا یستنکف من ظهوره لغیره، به اون کلامی که استنکاف نداره، یعنی عبا نداره این عیبش ظاهر بشه برای غیر، اونم فی بلد میشه چه متجاهره، پس نسبت به بلدی چه متستره نه. میگه بله اگر این فرد مذمت رو خوشش نمیاد، آشکار شدن گناه، اصلا متجاهره، گناه چه آشکار انجام میده، با این گناه مذمتش کنیم، سرزنشش کنیم، خوشش نمیاد، این معیار نیست، میخواد بده چه معیار یکره و ذکرهوی، ذکرهوی از گفتن این گناه اگر ناراحت میشه غیبت حساب میشه، اونم معمولا در اون شهرهاییست که این اونجا متستر، اونجا عیب رو پنهانی نجه داشته، اما در همون شهرها ممکنه مذمت کنی ناراحت بشه، در اون شهرهای آشکارا، در شهر آشکار چه آشکارا گناه میکنه، گناهشو بگید ناراحت نشه، فلانی هم این گناه انجام میده، اما با مذمت بجی، با سرزنش بجی، ممکنه ناراحت بشه از باب سرزنش. میگه اون معیار نیست دیگه، سرزنش متجاهر به فسق، ناراحت شدن از سرزنش معیار نیست. نعم لو تعزا من ذمهی، اگر از ذم این گناه، از ذنب این مذمت او، من ذمه رو میشه به متجاهر زد، ذم متجاهر یعنی اضافه مصدر به مفعول، از مذمت کردن این متجاهر اجر اذیت میشه به خاطر این گناهی که آشکار انجام داده. دون ظهوری، از آشکار شدنش ناراحت نمیشه، اصلا آشکار انجام میده دیگه، به لاوبالی نسبت به گناهش آشکار بشه، در صدد حفظ آبرو نسبت به گناهش نیست، اما نمیخواد مذمت بشه. لم یقده فی الجواز، این در جواز ضرری نداره، جایز الغیبه است، ولو از مذمت هم خوشش نمیاد. قبلا هم گفتیم مذمت متجاهر اشکال نداره. و لذا جاز سبه به ما لا یکون جذبن، به همین خاطر حتی از مذمت بالاتر با در مقام فحش هم میشه فحش داد، البته دروغ نه، به همین متجاهرها، به همین آشکارا گناه کردنها بهش بگیم ای شرابخوار، این عیب نداره. یه وقت خبر میدیم میشه غیبت، یه وقت مذمتش میکنیم چرا گناه شراب میخوری، مگه مسلمان نیستی، یه وقت میگیم ای شرابخوار، اینم میشه سب. اینا اشکال نداره ولو خوشش نمیاد. خوشش نیومدن از غیبت معیاره، نه از سب و نه از مذمت. و هازا هو الفارق بین السب و الغیبه، فرق بین سب و غیبت هم اینه، حیث ان منات الاول المذمه و التنقیس، منات سب همان مذمته، همان کوتت کردن، فیجوز، اما منات الثانی اظهار عیوبه. منات اون معیار دومی نسه عیبش آشکار بشه، پس اگر از آشکار شدن عیبش خوشش نمیاد اینجا عیب نداره، اینجا لا یجوز الا به مقدار رخصه، مگر به اون مقدارش شرع اجازه داده، اونم نسبت به اون شهریست که آشکارا انجام میده، اونم نسبت به اون معصیتیست که آشکارا انجام میده، اما خوشش نمیاد از مذمت، خوشش نمیاد از این در مقام فحش این جمله رو به کار بردن، اینها معیار نیستند. السلام علیکم و رحمت الله.